بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحثی پیرامون تزاحم ملاکی آغاز کردیم که در واقع در آثار مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رضوان الله علیه مطرح شده بود. مرحوم اصفهانی فرمودند که در بعضی موارد بین دو حکم در ناحیه ملاک تزاحم هست. بعد این سوال رو آقای صدر مطرح کردند که آیا می توان این ملاک رو در اونها از طریق خود دلیل اونها به دست آورد یا نه؟ و نهایت به این نتیجه رسیدن که نه، چنین چیزی ممکن نیست و تمام راه‌هایی رو که مرحوم اصفهانی، نائینی و آغازی ها فرموده بودن انکار کردن. ما جلسه گذشته توضیحی راجع به فرمایشات ایشون دادیم و یک نقدی بر فرمایش ایشون کردیم، ولی قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم جا داره فرمایش مرحوم آخوند رو یک بازخوانی بکنیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه وقتی به مسئله جمع بین امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی میرسن، ملاکی که برای مسئله اجتماع امر و نهی مطرح میکنن این استش که در این موارد، یعنی موارد اجتماع امر و نهی، منات حکم به تعبیر ایشون یا ملاک حکم به تعبیر دیگر در محل اجتماع وجود داره. و اگر این نباشه و ملاک در اون محل اجتماع وجود نداشته باشه، اونجا اینها متعارض خواهند بود، نه مسئله اجتماع امر و نهی نخواهد بود. ایشون در بیان این مطلب تو کفایه می‌فرمایند این که در محل اجتماع منات حکم وجود داشته باشه، یه وقت یه دلیل خارجی داریم مثل اجماع یا غیر اون، یه وقت میخواییم از اطلاق خود این دو دلیل استفاده کنیم. در مورد این ایشون میفرمان یه تفصیلی قائلی، میفرمان اگر اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی باشه، یعنی مثلا صله میخواد اینو بیان کنه که صلات اقتضاء وجوب داره، لا تغصب میخواد این رو بیان کنه که غصب اقتضاء حرمت داره، میگه ایشون اگر اینطور باشه مدلولش، خب دلالت میکنه که اون صلاتی که مصداق غصب شده ملاک وجوب داره و اون غصبی که مصداق صلات شده اونم ملاک حرمت داره، یعنی مورد اجتماع هر دو ملاک رو داره. اما اگر بالصدد حکم فعلی باشه، خب اون موقع با مشکل مواجه میشیم، چون این دو حکم در محل اجتماع فعلیت پیدا نمی کنن و نمیتونیم اینجا کشف کنیم که ملاک در محل اجتماع وجود داره، مگر اینکه ما قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی. بله اونجا قطعا ملاک وجود داره، مگر اینکه بدونیم احد الدلیلین کاذبن که اون موقع متعارض میشه. اما بنابر قول به امتناع که مثلا قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی قائلن، اون موقع دو تا اطلاق با هم تنافی پیدا میکنن، دیگه ما نمیتونیم احراز کنیم که ملاک در اونجا وجود داره. چرا؟ ایشون فقط به خاطر اینکه ممکنه اینکه حکم نیست نتیجه وجود ملاک و ترجیحش باشه، ممکنه نتیجه عدم ملاک باشه، بنابراین ما نمیتونیم. بعد یک نکته ای رو در انتهای این بحث اشاره میکنن، فرمان الا ان یقال، مگر اینکه شما بگی آقا قضیت و توفیق بین هما مقتضای توفیق بین صله و قعد لا تقصب، یعنی وقتی که شارع یه امری داره مثل صلات و یه نهی داره مثل قصب که در بعضی موارد مصداقاً یکی میشن و ما هم فرض اینه که ما قائلیم به امتناع اجتماع امر و نهی، خب این اقتضا میکنه، این خودش قرینه هست که حکمی که در صله بیان شده یا در لا تقصب بیان شده حکم اقتضاییه و ما گفتیم اگر حکم اقتضایی باشه در اون صورت ملاک در هر دو احراز خواهد شد. بعد ایشون نتیجه گیری میکنه، فرمان هر جا دلیلی ما داشته باشیم بر ثبوت مقتضی فی الحکمین، این مسئله اجتماع امر و نهیه، و اونجایی که ما چنین دلیلی نداشته باشیم این اصلا باب تعارضه. بنابراین اون بحثی که آقای صدر کرد و این سوال رو مطرح کرد که آیا از اطلاق دو دلیل ما می توانیم استفاده کنیم وجود ملاک رو در محل اجتماع، اگر مثل آقای صدر به این نتیجه برسیم که نه نمی توانیم و دلیل خاصی هم بر وجود ملاک در محل اجتماع نداشته باشیم، به نظر مرحوم آخوند این اصلا دیگه مسئله اجتماع امر و نهی نیست، این دیگه مسئله تعارضه. بنابراین اون سوالی که بعد مطرح میکنه آقای صدر که آیا در چنین مواردی ما باید با این دو دلیل به عنوان دو دلیل متزاحم برخورد کنیم یا دو دلیل متعارض، اون اصلا معنای خودشو از دست میده. همون میشه که مرحوم ناینی فرمود که تعارض، خب بله، وقتی که شما قائل به این باشی که در محل اجتماع از اطلاق دو دلیل نمیتوان استفاده کرد وجود ملاک رو، و فرض اینم از که عادتا دلیل خاصی بر وجود ملاک نداریم، خب اون نتیجهش این میشه که پس اینجا به تعبیر آخوند، البته رو مبنای آخوند، این میشه جزء موارد تعارض. باز دوباره مرحوم آخوند در یه جایی بعد در کفایه دوباره این نکته رو بیان میکنه که سله ولا تقصب بنابر مبنای امتناع اجتماع امر و نهی مسئله شون مسئله تعارض نیست، اینا از باب تزاحم المؤثرین و المقتضیین با هم تنافی دارن. این اصطلاح تزاحم المؤثرین و المقتضیین که در تعبیر مرحوم آخوند آمده یعنی همون تزاحم ملاکی. بعد ایشون می‌فرماد فیقدم، چون تزاحم دوتا ملاک یا دوتا مقتضی مطرحه، اونی که غالب غلبه داره مقدم میشه، اونی که غالبه، یعنی اگر ملاک حرمت غلبه داره قصب مقدم میشه، اگر ملاک وجوب غلبه داره صلات مقدم میشه. بعد ایشون میگه بله، اگر ما نتوانیم غالب رو احراز کنیم، اونی که غلبه داره رو احراز کنیم، تعارض میشه در اون صورت، اون موقع دیگه باید بریم به به اصطلاح مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم. بعد یه نکته دیگری باز دوباره تو کفایه ایشون بیان میکنن، میفرمان چون ما در موارد اجتماع قائلیم به این که ملاک هر دو حکم هست و اگر نباشه اصلا مسئله اجتماع امر و نهی نیست، به همین دلیل اگر مقتضی حرمت به دلیلی تأثیر نکرد، مثلا به دلیل اضطرار، من مضطرم الان نماز در دار غصبی، مثل اونجایی که مثلا شخصی زندانی شده در یک مکان غصبی، یا به دلیل جهل یا نسیان یادش رفته که اینجا غصبیه یا نمیدونه که اینجا غصبیه، ایشون میفرمان، مرحوم آخون میفرمان، چون ما در قائلیم به این که در مسئله اجتماع امر و نهی مقتضی هر دو حکم هست، یعنی مقتضی حرمت و مقتضی وجوب هست، و چون مقتضی حرمت مثلا به دلیل اضطرار یا به دلیل جهل و نسیان الان تأثیر نمی کنه، در نتیجه مقتضی وجوب مؤثر خواهد بود. به همین دلیل اگر این آدم نماز بخونه نمازش صحیحه، ولو ما قائل باشیم به امتناع به اصطلاح اجتماع امر و نهی. بنابراین نمیتونید، مرحوم آخوند یه نتیجه ای میگیره، میگه نمیتونید شما بگید اونی که میگه نماز در دار غصبی در صورتی که ندانید که غصب است یا مضطر به این غصب باشید صحیحه، شما نمیتونی از این نتیجه بگیری که این آقا قائل به اجتماع امر و نهیه. نه، این از باب امتناع میتونه باز اینو بگه. چطور بگه؟ میگه خب ما قائلیم به این که مقتضی وجوب هست، فوقش مقتضی مانع پیدا کرده و اون مقتضی حرمته. خب وقتی مقتضی حرمت تأثیری نداره به دلیل جهل یا نسیان یا اضطرار، مقتضی وجوب اثر میکنه، بنابراین این نماز صحیح میشه. پس اونهایی که قائلا نماز در دار غصبی در فرض فراموشی غصب یا جهل به غصب صحیحه، این معناش این نیست که اینا قائلا به امکان اجتماع امر و نهی. نه، ممکنه اینا امتناعی باشن ولی روی این بابی که ما گفتیم قائلا به صحت. خب این مطالبی بود از مرحوم آخوند برای یادآوری اون فتالبی که در کفایه خوندید. اما آقای صدر در ادامه بحث این مطلب رو مطرح میکنه که حالا در موارد تزاحم ملاکی ما با دو دلیل باید برخورد دو دلیل متزاحم رو بکنیم، یعنی همون مرجحات باب تزاحم امتثالی رو پیش بیاریم یا نه برخورد تعارض بکنیم. ایشون میفرماد مدرسه ناینی، یعنی آقای خویی و شاگردان مرحوم ناینی و خود مرحوم ناینی، قائلن به این که اینجا تعارضه و مرجحات باب تعارض مطرحه، اینجا تزاحم اصطلاحی نیست و مرجحات باب تزاحم نیست. اما خود آقای صدر معتقدن به یه تفصیلی، میفرمان در بعضی موارد اینجا از مرجحات باب تزاحم میشه استفاده کرد. بعدشون میفرمان من باید این مرجحات رو جدا جدا بحث کنم. اولین مرجحی که بحث میکنن اینه، میفرمان یکی از مرجحاتی که در باب تزاحم گفتیم ترجیح به اهمیت بود، همون تعبیر معروف که میگیم اهم مقدمه بر مهم. بعدشون میفرمان ترجیح به اهمیت سه تا فرض داشت در بحث تزاحم که گفتیم. یک وقت اهمیت معلومه، یعنی ما میدونیم این یکی اهم از اونه، مثل اونجایی که مثلا ما میگیم انقاذ غریق اهم از غصبه، چون یکی حرمت جانه که انقاذ غریق، یکی حرمت ماله و حرمت جان مهمتر از حرمت ماله. یه وقت ترجیح به احتمال اهمیته، یعنی احتمال میدیم این یکی اهم باشه اما احتمال نمیدیم اون یکی اهم باشه. احتمال اهمیت فقط در یک طرفه. یه وقتم ترجیح به قوت احتمال اهمیته، یعنی هر دو طرف محتمل اهم باشن اما احتمال اینکه این طرف اهم باشه یه طرف خاص احتمالش بیشتره. هر دو محتمل اهم باشن اما یک طرف احتمالش بیشتر. آقای صد میفهمان در دو تا شق اول، یعنی اونجایی که اهمیت معلومه یا احتمال اهمیت فقط در یک طرفه، اونجا ایشون میفهمان اگر احراز ملاک در اهم به دلیل خارجی باشه، یعنی من از روی دلیل دیگری به قول مرحوم آخوند اجماع و نحوه، از یه دلیل دیگری میدانم این تکلیف اهمه، اگه اینطوریه آقای صد میفرما، و اون خب معلومه اون تقدم پیدا میکنه، چون که ما در واقع از روی اون دلیل که گفته این اهمه پی میبریم که اون خطاب دیگه در محلی که محل اجتماعه در واقع کاذبه و این با جعل، با فعلیت اهم جعلش منافات داره. بعد ایشون میفهمن اما اگر احراز ملاک از خود خطاب باشه، یعنی بگه ما مبنای ناینی یا مبنای آغازیا یا مبنای مرحوم اصفهانی یا اون بیانی رو که ما عرض کردیم بپذیریم، آقای صد میگه بنابراین که ممکن باشه از روی خود دلیل ما احراز کنیم ملاک رو، خب فرضم اینه که ما میدونیم که ملاک یکی اهمه، اون موقع ایشون میگه یک تعارض پیدا میشه بین دلیل این دو حکم، نه فقط به لحاظ مدلول مطابقی که الان این میگه نماز بخون و یکی میگه غصب نکن با هم به اصطلاح تعارض دارن، بلکه به دلیل مدلول التزامی که این میگه ملاک نماز هست، اون میگه ملاک مثلا غصب هست. ولی ایشون میگه که اگر ما مثلا حالا فرض کنید شما که ما از روی دلیل نماز میدونیم که اینجا ملاک نماز هست، یعنی از صله میفهمیم در صلات ملاک هست حتی در حالی که غصب باشه، به قول مرحوم آخون مثلا حکم اقتضایی رو بیان میکنه، از لا تقصب میفهمیم که غصب حرامه ولو اینکه نماز باشه، و فرض کنید الان میدونیم که غصب اهمه. چرا؟ چون که مثلا غصب حق الناسه، صلات حق اللهه، و مثلا ما میدونیم که حق الناس تقدم داره بر حق الله. ایشون میگه ادر این فرض سله و لا تقصب نه فقط به مدلول مطابقی با هم تنافی دارن، که این میگه نماز بخون اون یکی میگه غصب نکن با هم تنافی دارن، رو فرض امتناع داریم صحبت میکنیم ما، امتناع اجتماع امرونه، بلکه به لحاظ مدلول التزامی هم با هم تنافی دارن، یعنی این میگه ملاک نماز اینجا هست، اون میگه ملاک غصب اینجا هست. بعد ایشون یه نتیجه میگیره که خودش هم میگه نتیجتون غریبتون، یه نتیجه عجیبیه که من اصلا نفهمیدم چجوری نتیجه رو میگیره که حالا غریب باشه، و اون نتیجه اینه، میگه اگر یه همچین شرایطی که گفتم توضیح دادم پیش آمد، اون وقت باید بگیم لازمه غیر اهم رو اتیان بکنیم، یعنی اگه ما میدونیم که غصب ملاکش مهمتر از نمازه باید نماز بخونیم. خب این سوال مطرحه که چرا آخه؟ ایشون یه بیانی دلیلی آورده که دلیلش از نتیجهش هم به نظر من عجیب تره، میگه لأن ملاکهو محرز الوجود علا کل حالن، ملاک غصب ملاک نماز محرز الوجود در هر حال به خلاف اهم، یعنی مثلا ملاک غصب. بعد ایشون میگه ما اینجا شک داریم که آیا با انجام اهم اون ملاک نماز که داره فوت میشه اون تدارک میشه یا نه، که حالا من اصلا نفهمیدم واقعش که ایشون چجوری به این نتیجه عجیب و غریب میرسه. بعدش هم میگه خب ما قبلا گفتیم اگه یک جایی یه همچین موقعیتی پیش آمد که میدونیم یه ملاکی محرزه، اون ملاک دیگه نمیدونیم هست یا نه، اون موقع اونی که محرزه باید اتیان بکنیم. این حرفش درسته ها، ولی این نتیجه ای که اینجا گرفته عجیبه. شما وقتی فرض کردی که از سله استفاده میکنیم ملاک نماز هست حتی در فرض غصب، و از لا تقصب استفاده می کنی که ملاک غصب هست حتی در فرض نماز، و فرض کردی که ملاک غصب اهم از ملاک نماز، چه جوری نتیجه میگیری که لازم است اتیان به نماز؟ چجوری این نتیجه میگیری؟ چجوری نتیجه میگیری که ملاک نماز محرز الوجوده ولی ملاک غصب محرز الوجود نیست؟ این نمیدونم اصلا ایشون چجوری این فرمایشو فرموده. من که هرچی فکر کردم نفهمیدم، شما فکر کنید ببینید چی میگه ایشون. به نظر من این نتیجتون قریبتون که ایشون فرموده، اصلا ما همچین نتیجهی نمیگیریم. در چنین فرضی با این مقدماتی که گفتیم معلومه که طرف غصب یعنی اهم اون ترجیح پیدا میکنه. اصلا این بحثایی که ایشون فرموده اصلا پیش نمیاد. من نمیدونم چطور ایشون یه همچین چیزی رو مطرح کرد. میگه اما اون شق ثالث در بحث اهمیت که مسئله قوت احتمال اهمیت بود، یعنی الان احتمال داره هر دوشون اهم باشن ولی قوت احتمال در یه طرفه، یعنی احتمال این که یکیشون اهم باشه بیشتره. ایشون میفرماد اینجا ما نمیتونیم احراز کنیم که یکیشون ترجیح داره، چون فقط احتمال اهم، قوت احتمال هست، قوت احتمال وجود داره. یعنی مثلا این ور 60% احتمال اهمیت، اون ور 40% احتمال اهمیت، ولی احتمال اهمیت در هر دو هست. بنابراین ما نمیتونیم اینجا احراز کنیم کدوم ترجیح داره، و این دیگه میره تو باب تعارض، این دیگه میره باید از مرجحات باب تعارض استفاده کنیم. خب این اولین مرجح باب تزاحم بود، ترجیح به اهمیت که 3 تا شق داشت که عرض کردم. 2 شق اول اون فرمایش که ایشون فرموده، حالا یه فرضی کرده فرموده یه نتیجه غریبی میگیریم، ما که نفهمیدیم اون نتیجه غریب اصلا اینجا پیدا نمیشه، اهم ترجیح پیدا میکنه، ولی بقیهش دیگه حالا مشکلی نداره بحث ایشون. خب دنباله این بحث انشالله میره برای روز شنبه، چون فردا سه شنبه روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است. من برخلاف سنت سالهای گذشته که تعطیل نمی کردیم، امسال اصرار دارم که درس رو تعطیل کنم برای ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، و انشالله اگر خدا بخواد فردا قبل از ظهرم دفتر ما مراسم داریم، چون به هر حال ما مهمان حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم در این شهر و ایشون ولی نعمت ماست در این شهر، و جا داره که حالا به خاطر همین نکته هم چون سنت و حوزه نیست برای ولادت ایشون تعطیل کنه. در ایام رحلت ایشون هم که آقایون اختلاف دارن، میگن به هیچ دلیل روشنی اون تاریخ تاریخ رحلت نیست، که من یه بارم باشون بحث کردم گفتم شما از معتقدید حضرت معصومه از دنیا نرفته یا رفته؟ اگه از دنیا رفته یه روزی از دنیا رفته دیگه، حالا یه روزی گفتن، حالا به فرد اون یه روزی هم که گفتن خیلی مثلا دلیل محکمی نداره، ولی دیگه بالاخره ایشون یه روز از دنیا رفته، اون یه روز ما باید برای اینا تو اون روز که تشکیک میکنن میگن نه آقا اصلا اعتراض هم دارن به حرم که چرا اصلا مراسم میذاره برای رحلت حضرت معصومه، این ورش هم که میگن ولادت، این ورم اعتنا نمیکنن، که به نظر من حالا این یه نوع حالا تعبیر خوب نیست ولی یه نوع بی احترامی است نسبت به ولی نعمت، که ما که مهمان این بزرگواریم تو این شهر رو از برکات وجود ایشون داریم بهره مند میشیم، اینقدر بی اعتنا باشیم. به هر حال درس ما فردا تعطیله، ان شاء الله چهارشنبه اگر عمری بود خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.